ساعت 11 اینجا پخش رادیو نمایش. میخوام ازتون دعوت کنم همسفر زورق خیال بشید.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. ریپلی مستعد، اثر پاتریشیا هایسمیت. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 22. حتی دلش نمیخواست به نامه‌هایی که از مارج گرفته دست بزند. بعد از اینکه سری نگاهشان میکرد در سطل زباله میانداختشان. بالاخره نوشت: فعلا از گرفتن آپارتمان در روم منصرف شدم. دیماسیمو برای چند ماه به سیسیل می رود و ممکن است من هم با او بروم و از آنجا هم برم جای دیگر. برنامه هایم خیلی مشخص نیست، اما حالت آزادی مطلق آنها با حال و هوای فعلی من کاملا جور در می آید. برایم جوراب نفرست مارج، واقعا به چیزی احتیاج ندارم. با بهترین آرزوها برای مونگ بلو. تام بلیت ماجورکا را تهیه کرده بود. با قطار تا ناپل، بعد با کشتی از ناپل به پالما که از شب 31 ژانویه تا اول فوریه طول می‌کشید. دو چمدان جدید از گوچی خریده بود که بهترین فروشگاه لوازم چرمی روم بود. یکی چمدانی بود بزرگ و نرم از پوست گوزن، آن یکی چمدانی ظریف از کرباس قهوه‌ای روشن با بندهای قهوه‌ای چرمی. روی هر دو حروف اول نام دیکی حک شده بود. دو تا از چمدان‌های خودش را که کهنه‌تر بود دور انداخته بود و چمدان باقی مانده را با لباس‌هایش برای مواقع اضطراری در گنجه‌ای در آپارتمانش گذاشته بود. اما تام فکر نمی‌کرد که وضعیتی اضطراری پیش بیاید. قایقی را که در سان رمو غرق کرده بود هرگز پیدا نکردند. تام هر روز روزنامه‌ها را گشته بود ببیند خبری شده یا نه. یک روز صبح که تام داشت چمدانهایش را میبست، زنگ در به صدا درآمد. فکر شاید کسی است که دارد پول جمع میکند یا اینکه عوضی آمدند. روی زنگ نامش را ننوشته بود و به مدیر ساختمان گفته بود نمیخواهد نامش را روی زنگ بگذارد، چون دوست ندارد آدمها سرزده مزاحم او شوند. دوباره زنگ به صدا درآمد و باز تام محل نگذاشت. با کرشمه تمام به بستن چمدانهایش ادامه داد. عاشق بستن چمدان بود. همیشه کلی طول میداد. یک یا دو روز تمام لباسهای دیکی را با محبت تمام در چمدانها میگذاشت. گهگاه هم جلوی آینه پیراهن یا کتی را که به نظرش قشنگ می آمد امتحان می کرد. جلوی آینه ایستاده بود، داشت دگمه های پیراهن اسپورت آبی و سفید دیکی را که طرح اسب دریایی داشت و تا به حال آن را نپوشیده بود می بست که کسی به در زد. به فکرش رسید شاید فاستو باشد که اصلا از او بعید نبود بگردد در روم پیدایش کند و بخواهد سر زده به سراغش بیاید. به خودش گفت که چه فکر احمقانه ای. اما وقتی به طرف در می رفت دستایش عرق سرد کرده بود. احساس ضعف کرد و بی‌معنی بودن ضعف کردنش و خطر سرنگون شدنش و اینکه کسی او را تاغباز روی زمین پیدا کند سبب شد تا با هر دو دست در را محکم اما فقط چند سانتی متر باز کند. صدای آمریکایی از راهروی نیمه تاریک بلند شد. سلام دیکی؟ فردیم. تام یک قدم به عقب برداشت، در را همینطور باز نگه داشته بود. دیکی چرا نمیاین تو؟ فعلا خونه نیست. شنیدم دیکی رو صدا میکنه، اینون یه خورده دیگه بر میگرده. فردی مایلز آمد تو و دور و برش را نگاه کرد. با آن صورت زشت و ککومکیش خیره همه جا را نگاه می کرد. تام فکر کرد از کدام جهنم در رایی فهمیده او اینجاست. تام به سرعت انگشترهایش را درآورد و در جیبش انداخت. دیگر چه؟ دور و برش را نگاه کرد. فردی با همان نگاه خیره بی حالت که سبب می شد صورتش مثل ابله‌ها و کمی وحشت زده شود پرسید: شما پیش دیکی زندگی می کنین؟ تام گفت: آه نه، فقط برای چند ساعت. و بی خیال شروع کرد به درآوردن پیراهن با نقش اسب دریایی. زیرش پیراهن دیگری به تن داشت. دیکی رفته برای نهار، گمونم میره رستوران اوتلو، فوقش تا ساعت 3 بر میگرده. تام فکر کرد حتما آقا یا خانم بوفی راهش دادن تو و گفتند کدام زنگ را بزند و گفتند که سینیور گرینلیف هم خانه است. حتما فردی گفته بود که از دوستان نزدیک دیکی است. حالا میبایست فردی را از خانه بیرون ببرد بیان که پایین پله ها رو در روی سینیور را بوفی درآیند، چون همیشه عادت داشت بلند بگوید بونجورنو سینیور گرینلیف. فردی پرسید: شما را در مونگی بلو دیدم، نه؟ شما تام نیستید؟ فکر کردم میایید کورتینا. آهنگ کلام فردی در گوش او میپیچید. اما چکرم نشد بیام. چطور بود؟ خوب بود. دیکی چطور شد؟ برای شما نامه ننوشت، تصمیم گرفته زمستون روم بمونه، گفت براتون نامه مینویسه. شما را در مونگی بلو دیدم، نه؟ شما تام نیستید؟ فکر کردم میایید کورتینا. و این جمله ها مدام در سر تام زنگ میزد و کش میامد. نه یک کلمه هم ننوشت، مگه اینکه فرستاده باشه فلورانس، اما من سالزبورگ بودم و اونم نشونه منو داشت. فردی بر لبه میز بلند تام نشست و رومیزی ابریشم سبز را مچاله کرد. لبخند زد. مارج گفتی که اومده روم، اما فقط نشونی امریکن اکسپرس رو داشت. از خوش اقبالی من بود که تونستم آپارتمانش رو پیدا کنم. دیشب تصادفاً تو گریکو به یکی برخورد کردم که نشونیش رو بلد بود. خب این ماجرای، تام پرسید کی؟ امریکایی بود؟ نه ایتالیایی. بچه بود. فریدی داشت به کفشای تام نگاه میکرد. کفشات اینه، کفشای منو دیکیه. اینا اصلا مرگ ندارن. نه من 8 سال پیش مال خودم از لندن خریدم، هنوزم پامه. تام همان کفش های چرمی دیکی را پوشیده بود. گفت: من اینا را از امریکا خریدم. شما نوشیدنی چیزی میخورین یا میخواین برین اوتلو خودتون را به دیکی برسونین؟ بلدی کجاست؟ موندن شما اینجا فایده نداره، چون معمولا نهارش رو تا ساعت 3 طول میده. منم دیگه باید برم. فردی قدم زنان به طرف اتاق خواب رفته بود. چمدانهای روی تخت را که دید ایستاد، برگشت و پرسید: دیکی داره میره جایی؟ یا از جایی تازه برگشته؟ داره میره. مارج بهت نگفت داره یه مدت میره سیسیل؟ کی؟ فردا. شایدم امشب دیر وقت، من درست مطمئن نیستم. فردی اخ کرد و پرسید: این اواخر دیکی چش شده؟ چرا اینقدر گوشه‌گیر شده؟ تام سردستی گفت: اگه این زمستون خیلی سخت گرفتار بوده، مثل اینکه میخواست خلوت کنه، اما تا جایی که من خبر دارم هنوز با همه روابطش حسن است، از جمله با مارچر بود. فردی باز لبخند زد. دگمه های کت بزرگش را باز کرد. هی چند دفعه دیگه منو قال بذاره، با من یکی که میونش به هم میخوره. مطمئنی روابطش با مارج حسن است؟ چون از حرفای اون اینطور دستگیرم شد که با هم دعوا کردن. فکر کردم شاید برای همینم نیومدن کورتینا. فردی منتظر نگاهش کرد. تا جایی که من میدونم نه. تام به طرف گنج رفت تا کتش را بردارد و فردی بفهمد که وقت رفتنش است. بعد سر به زنگاه فهمید ممکن است فردی بفهمد این کت فلانل خاکستری که به شلوارش می آمد مال دیکی است. تام دست دراز کرد و کت و پالتوی خودش را که در انتهای کمد سمت چپ آویزان بود برداشت. شانه های کت طوری بود که انگار هفته ها به جالباسی آویزان مانده. تام چرخید و دید که فردی به پلاک نقره دست چپش خیره شده. پلاک دیکی بود که تام هیچ وقت به دستش ندیده بود، اما در صندوقچه دیکی پیدایش کرده بود. فردی طوری نگاهش میکرد انگار قبلا همان را دیده. تام بی خیال پالتوی خود را پوشید. فردی حالا داشت با حالت دیگری تام را نگاه میکرد. کمی حیرت زده به نظر میامد. تام میدانست که فردی دارد به چیزهایی فکر میکند. احساس خطر کرد. بدنش منقبض شد. به خودش گفت: هنوز نجسته ای ملخک، هنوز از خانه بیرون نرفته ای. تام پرسید: خیلی خوب، شما حاضرین بریم؟ اینم تا تو اینجا زندگی میکنی نه؟ تام معترض گفت نه نه و لبخند زد. صورت زشت و کک و مکی از زیر توده موهای سرخ زننده به او زل زده بود. تام فکر کرد فقط کافیست بتوانند بدون برخوردن به سینیور را بوفی در طبقه پایین از خانه بروند بیرون. ده چرا بیا بریم دیگه؟ از قرار دیکی همه جواهراتش را آویزون تو کرده. حرفی به ذهن تام نرسید، حتی نتوانست شوخی کند. با بمترین صدای خود گفت بهم قرض داده. دیکی خسته شده بود، میشناسیدش که یه چیزی دلشو میزنه، همینم دادی مدت دست من باشه. مقصودش پلاک نقره بود، اما بعد فهمید که سنجاق کراوات نقره هم هست. رویش حرف گ کنده شده بود. گرین لیف لعنتی. تام سنجاق کراوات را خودش خریده بود. احساس خصومتی را که داشت در فردی مایلز بالا میگرفت خوبی احساس میکرد. درست انگار هیکل گندش گرمایی بیرون میدهد که از آن طرف اتاق بتواند آن را احساس کند. فردی از آن نرگافهایی بود که اگر فکر میکرد کسی سوسوله است، به خصوص در وضعی شبیه وضع فعلی، ممکن بود بزند له و لوردهش کند. تام از چشمان فردی میترسید. فردی با قیافهی در هم کشیده بلند شد و گفت بهتره برم. به طرف در رفت و سر و شانه های پهنش را برگرداند. همون اوتلو نزدیک انگلترا؟ تام گفت آره، قراره ساعت یک همونجا باشه. فردی سر تکان داد، با ترشویی گفت از دیدنت خوشحال شدم تام، و در را بست. تام زیر لب فحشی داد، لای در را باز کرد و به تپ تپ کفش‌های فردی که از پله‌ها پایین می‌رفت گوش داد. می‌خواست مطمئن شود فردی بدون اینکه با بوفی یا زنش دوباره صحبت کند از خانه بیرون می‌رود. بعد صدای فردی را شنید. بونجورنو سینیورا. تام روی نرده‌ها خم شد. سه طبقه پایین‌تر می‌توانست آستین کت فردی را ببیند. داشت به ایتالیایی با سینیورا بوفی حرف می‌زد. صدای زن واضح‌تر به گوش می‌رسید. داشت می‌گفت نه، فقط سینیور گرین‌لیف، فقط یک نفر. سینیور ریپلی؟ کی؟ نه نه سینیور، فکر کنم امروز اصلا بیرون نرفته باشد، اما ممکن است اشتباه کنم. آنجا فقط یک نفر است، سینیور گرینلیف. و خندید. زن خندید. لعنت به خنده های زن. تام نرده پلکان را چنان در دستهایش فشرد که انگار گردن فردی است. بعد صدای پای فردی را شنید که دوان دوان بالا می آمد. تام به آپارتمان برگشت و در را بست. می توانست باز پا فشاری کند که اینجا زندگی نمی کند و دیکی در رستوران اوتلوس، یا اینکه نمی داند دیکی کجاست. اما فردی تا دیکی را پیدا نمی کرد دست بردار نبود. یا ممکن بود او را کشان کشان ببرد پایین و از سینیور را بوفی بپرسد این کیست؟
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان.
عزیزان شنونده، زورق خیال تقدیم شما شد. امیدوارم که در سفرهای بعدی زورق خیال باز هم همراه باشید. و اما در ادامه برنامه هزار نکته باریک در زمو رو تقدیمتون میکنیم.
نه که چهره برافروخت دلبری،
نه که چهره برافروخت
دلبری داند،
نه هر که آینه سازد،
نه هر که آینه سازد سکندر، نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تند نشست، کلاه داری و آیین سروری، هزار نکته باریک تر زمون جاست، نه هر که سر به تراشد قلندری داند. نکته باریک تر زمون.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند جای و خداوند رای، خداوند روزیده رهنمای. سلام و درود فراوان خدمت شما شنونده عزیزی که در این ساعت شنونده رادیو نمایش هستید و برنامه نکته باریک‌تر زمون رو دنبال میکنید. من بهناز بستان‌دوست به اتفاق همکارانم در گروه دانش و اندیشه به مدت 30 دقیقه در خدمت شما هستیم با موضوع اعتماد در روابط اجتماعی. شما همراهان نکته باریک‌تر زمون اگر تمایل دارید ما رو در ارائه هرچه بهتر این برنامه یاری کنید، نظراتتون رو به سامانه پیامکی 3075 برای ما ارسال کنید و یا با مراجعه به سایت رادیو نمایش و صفحه نکته باریک‌تر زمون ما رو از پیشنهادات و نظراتتون درباره برنامه مطلع بفرمایید. تهیه کننده محترم برنامه‌مون خانم ژاله محمدعلی یه خاطره‌ای دارن از دوران دانشجوییشون که اینجوری برای من تعریف کردن. فرمودن که سالها پیش که دانشجوی مقطع کارشناسی ادبیات فارسی بودن، یک روز به محض ورود در کلاس با یه دو بیتی مواجه شدن که در جا ایشون رو وسط کلاس میخکوب کرد و اون دو بیت این بود: ما چون زدری پای کشیدیم، امید زهر کس که بریدیم، دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند، از گوشه بامی که پریدیم. ایشون اضافه کردن این دو بیت به ظاهر لطیف که حتی نمیدونم شاعرش کیه رو شاید از زبون هر کسی بشنوید، اما وقتی به عمق تلخی که در بطن خودش داره فکر میکنیم میبینیم اعتمادی خدشه‌دار شده مثل یک کبوتر دل شکسته است که حتی در صورت ترمیم بال شکستش بازم قدرت پرواز ازش گرفته شده. پرنده‌ای که از گوشه بام پریده ولی نتونسته اوج بگیره، لااقل تا زمانی که کلن خیلی خاطراتو فراموش کنه. در خدمت جناب آقای دکتر مجید امرایی هستیم. خیلی خوش اومدین آقای دکتر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم بستان دوست، همکاران عزیزتون و همه شنوندگانی که برنامه ما رو میشنون.
بله.
باعث افتخار بنده است که امروز هم در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، لطف کردید.
بهش میگم. مغزمو داره رنده میکنه، دیوونم کرده. فکر میکنی سرت کلا میذاریم؟ برو بیرون. اگرم اعتماد داری بخر، یه دونه شارژر میخواد بخرید داره پوستمو میکنه. به میگه شما خودتون گوشیتون همین مارکه؟ بهش میگم نه خانم نه. میگه پس از کجا میدونین این شارژر خوبه؟ میگم خانم خب کارمه، هر روز ازش میفروشم. میگه آخه این شارژر با اونی که تو جعبه گوشی بود فرق میکنه. میگم خب بایدم فرق داشته باشه خانم. میگه 6 ماه پیش از یکی از همکارای شما که خیلی هم از جنسش تعریف میکرد شارژر خریدم، ولی اصلاً کار نکرد. میگم حالا شاید یکی شیطنت کرده باشه، ولی من دارم ضمانت میدم، میگم اگه بد بود برگردونیم. میگه آخه نمیشه که، من این همه به اون آقا اعتماد کردم، آخرشم هیچی. میگم خانوم من دارم بهتون میگم تا یک هفته این شارژر مشکل داشت شما بیارش. به میگه میدونی من خونم کجاست؟ اون سر شهر. امروز این طرف کار داشتم اومدم شارژر بخرم، چجوری هفته دیگه دوباره بیام این همه راهو؟ بهش میگم حالا خانم کی گفته شما هفته دیگه حتما میای؟ میگه خودتون فرمودین یه هفته فرصت دارم. میگم خانم من گفتم به شرط خرابی بیارین. میگه اگه 10 روز دیگه خراب شد چی؟ میگم خانم این هر مشکلی داشت تا 2 هفته مال من. میگه به خدا شارژر قبلی فقط 20 روز خوب کار کرد. خسته میگم خانم دیگه میل خودتونه. میگه میشه خواهش کنم روی فاکتور بنویسین تا 2 هفته مرجوع میکنین؟ میگم چرا بنویسم، دارم حرفشو میزنم. میگه دست نوشته ازتون داشته باشم. میگم حرف من سنده. میگه من اینقدر از همکارای شما ضربه خوردم که حرف هیچ کسو باور ندارم، حرف شما برای آشناهاتون سنده، من شما رو نمیشناسم، به اعتبار فروشگاهتون وارد شدم و اعتماد کردم. میگم خانم من رو فاکتور مینویسم مشکل داشت مرجوع بشه، بعدش هم اسمش اعتماد نیست. میگه مهر فروشگاهتونم میزنین؟ میگم خانم میخواین انگشتم بزنم؟ میگه مسخره نکنین. میگم آخه شما 100 تومن واسه شارژر به من میدین، اندازه 100 میلیون دارین ازم ضمانت میگیرین. میگه مهر بزنین لطفاً، چون ممکنه من 10 روز دیگه بیام خودتون نباشین همکاراتون پس بگیرم. بهش میگم این چه برنامه ریزی ذهنیه که شما دارین خانم؟ چرا فکر میکنین 10 روز دیگه باید پس بیارین؟ چرا یک لحظه فکر نمیکنین این شارژر رو 5 سال دارین؟ میگه چون همه تقلبی میفروشن، عطر تقلبی، لباس تقلبی، همه چی تقلبیه. میگم به نظرتون اگه جنس ما تقلبی بود من ضمانت 2 هفته‌ای میدادم؟ میگه اگه اصل بود شما ضمانت 2 ساله میدادی. میگم اصلا شما میخواین یه چند جا دیگه برین قیمت بکنین، اگه مناسب ترشو پیدا کردین تهیه کنین. میگه نه، همون فاکتور و مهر و ضمانت رو بدین من میخرم. میگم نه ببخشی من ضمانت نمیدم. میگه پس قبول دارین خودتونم؟ میگم بله بله تقلبیه، اصلا کار نمیکنه، سر 15 روز تو برق میتره که. میگه آقا من نیومدم اذیت کنم ها. میگم پس اومدین چیکار کنی خانم؟ میگه من اعتراف کردم که قبلا ضربه خوردم، نمیشه هی کار کنم هی پولم و واسه وسیلی چینی بی خود هزینه کنم. همه تون از جنستون تعریف میکنین ولی هیچ ضمانتی نمیدین، همه فقط فکر فروشین، به مشتری بها نمیدین، خودتون اصلا جای ما نمیذارین. میگم خانوم نیم ساعته داری منو سینجی میکنی، لابا 10 دقیقه دیگه هم میخوایم بگیم پای فاکتور رو با خون خودم امضا کنم. میگه خیلی بیادبین و میره بیرون. منم زیر لب میگم خیلی 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 مریضی و این داستان همچنان ادامه داره.
نمایشی که شنیدیم آقای دکتر در خصوص اعتماد در ارتباطات اجتماعی بود.
بله.
من خودم به شخصه این قضیه بی‌اعتمادی که اون خانم باش درگیره رو خیلی تجربه کردم.
بله.
یعنی هرچی هم میخواستم حق بدم به آقای فروشنده، خب اونم حق داشت از جانب خودش. حالا من مثل اون خانم نیستم که بخوام اینقدر ضمانت بگیرم، شاید اون کار درستی داشت میکرد، ولی واقعیتش اینه که الان من هرچی میخرم چه بخوای بیشترین پولو بدی، یعنی به قیمت روزی که هست، یا یعنی اینکه بخوای مثلا بری ارزونترش رو بخری، هنوز نمیتونی اعتماد کنی اون چیزی که به دست میاری اصله یا نه.
بله کاملا نکته خیلی مهمی بهش اشاره کردین. به باور من کیفیت کالا یا آنچه که در بازار داد و ستد میشه نکته خیلی مهمیه که میتونه تأثیرگذار باشه روی مسئله بی‌اعتمادی در روابط اجتماعی. یعنی وقتی کالای کم کیفیت وارد بازار میشه، این خود کالا یه جور تجارت بی‌اعتمادیه، یعنی به جامعه بی‌اعتماد بودن رو داره
اشاعه میده،
داره تزریق میکنه به جامعه که به همدیگه اعتماد نداشته باشید، تا جایی که من و شما نتونستیم به یک نتیجه برسیم که بین این بحثی که بین این خانم خریدار و آقای فروشنده برای خرید یک شارژر هست کدوم یکیشون حق داره. اگر این بحث رو به کنار بذاریم، هر واقع بگیم تجارت کالای کم کیفیت تجارت بی اعتمادی در جامعه است، تجارت بی اعتباری در جامعه است، بیایم و سر بحث دو نفر، بحث خریدار و فروشنده صحبت بکنیم، به نظر میرسه خانم خریدار یه جوری دچار وسواس خرید هم شده، حتی میخواد امضا بگیره، میخواد مهر بزنه، داره ازش تعهد میگیره که اگر تا 10 روز دیگه کار نکرد من اینو مجدداً پس میارم. اینها تجارب ناکامیه که حالا اگر این خانم رو تعمیم بدیم به خریدهایی که توی بازار ما انجام میدیم، شاید بخش عمده‌ای از ما درگیر اینجور مسائل هست. یعنی نمیتونه این تجارت بی اعتمادی و بی اعتباری رو که به شما میگم باعث میشه که اگر من از یک مغازه‌ای یک کالایی خریدم و این کالا کم کیفیت بود، اون تایمی که من میخواستم، اون زمانی که من میخواستم با کیفیت برای من کار نکرد، دفعه بعد میرم از یک مغازه دیگه‌ای که میخوام بخرم، این بی اعتمادی که از مغازه قبل بوده تکثیر میشه، میام با بعدی هم همون برخوردیو دارم که باید با اون فردی که کالای کم کیفیت رو فروخته برخورد میکردم. و هرچی این ادامه دار، این زنجیره بیشتر باشه، ما بی اعتمادتر و بی اعتبارتر نسبت به روابط خریدار و فروشنده برخورد میکنیم متاسفانه.
یعنی اینکه این خانم داره میگه که بر من بنویس، مهر بزن، امضا کن، حتی برای خرید حالا یه شارژر 100,000 تومانی که خب 100,000 تومان هم کم پولی نیست، میدونین چقدر داریم برایش زحمت میکشیم برای به دست آوردنش، هرچند که حالا تورم خیلی وحشتناک شاید به چشم نیاد، ولی برای خود من شخصا هم 100,000 تومان هم 100,000 تومانه. من خودم این تجربه رو دارم که از یک فروشنده سالها خرید میکردم یه جنس مخصوصی رو، همیشه به من میگفت یه چیز تازه معرفی میکرد، میگفتش که اینو ببر اگر دوست نداشتی فردا بیار مال خودم پس میگیرم.
بله.
و اتفاقا همیشه هم حالا مثلا اگه دوستم داشتم نداشتم مثلا حالا بد نیست فلان، این اعتماد رو من داشتم. حتی یه وقتایی من احساس میکردم که داره گرونتر از جای دیگه برای من در میاد این قضیه، ولی میگفتم خب حالا شاید میتونم به این جنس اعتماد کنم. تا اینکه یه بار یه کالایی رو به من داد و همین حرفو دوباره زد، ببر اگر دوست نداشتی فردا برای من برش گردون پس بیار، که من برای کسی خریده بودم، هم اون دوست نداشت، همین که جستجو کردم دیدم که با یک تفاوت قیمت خیلی زیاد این جنس رو به من فروخته. چیزی هم نبود که من بهتون بگم که این میتونه اصل باشه، حالا این فرعش مثلا این اصل رو به من داده.
بله.
حالا منم نخواستم بی احترامی کنم، رفتم گفتم که طبق صحبتی که در طی این چند سال با هم دیگه داشتیم، یعنی این همیشه تو ذهن من بود دیگه، من اینو نمیخوام. بعد اون کسی که براش گرفته بودم نپسندید، حتی به خودم هم نگفتم که مثلا تو یه جنس 500,000 تومانی و با فاصله 250,000 تومان قیمت داری بیشتر میدی، قبول نکرد. نه
بله.
شما باید یه چیزی به معادل این قیمت از اینجا بردارید. اصلا اینقدر تعجب کردم، این همه وقت همیشه شما به من گفتی میتونی اینو مثلا 24 ساعت وقت داری که پس بیاری، حالا که یه بار این اتفاق افتاده، تازه من خودم هم نیست برای کسی گرفته بودم و من به اندازه اون مبلغ جنسایی برداشتم که اصلا نیاز نداشتم، ولی خب من دیگه از اون فروش رو خرید نکردم. اصلا خب این به قول معروف گارانتی یا ضمانت پس از فروش، این که تعلق نمیگیره به اینش که تعلق نمیگیره به اونش که در... هیچی دیگه. من نمیدونم.